هستن 157 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که اگر اولیاء دم بیش از یک نفر هست و این حق القصاص متعلق به همه است، آیا می تواند یکی از این اولیاء دم سبقت بگیره، مبادرت کند به قصاص بدون استیزان از بقیه؟ دو تا برادرن، پنج تا برادرن، ولی یه دم هستن. یکی از اونها بدون اینکه با برادران صحبت کنه، ببینه اونها قصاص میخوان، اونها عفو میخوان بکنن، دیه میخوان بگیرن، بدون مذاکره و بدون استیزان بره قصاص بکنه، جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم در مسئله دو قول و هر قولی هم قائلین معتبری دارد. جمعی از بزرگان قائل به عدم جوازن، میگن جایز نیست، حرامه. بدون استیزان از بقیه ورثه بخواد قصاص بگیره، جایز نیست، فعل حرام مرتکب. در مقابل جمعی قائل به جواز، میگن یجوز له و هیچ توقف بر استیزان از بقیه نداره، میتونه بره خودش مستقل قصاص بکنه. مرحوم صاحب جواهر، محقق صاحب شرایع، قول اول رو قبول کرده که جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر که توضیح میده، شرح بر شرایع داره، ایشون قائل به جواز و به وجوهی صاحب جواهر استدلال کرد برای جواز که اونها رو رد کردیم، جوابشو دادیم. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله، ایشون هم قائل به جواز و ایشون به دو وجه تمسک میکنه، یکی به آیه و یکی به روایت، که تمسک به روایت رو تو جواهر و اینها ندارن. تمسک به آیه همون و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ایشون فرمود این حکم این آیه که جعل سلطان للولی، برای ولی جعل کرد یک اختیار که بتوند قصاص بکنه، این حکم رفته رو طبیعی ولی، موضوعش ولیه، یه قضیه طبیعیه است. در قضیه طبیعی حکم انحلال پیدا میکند به عدد افراد موضوع. وقتی گفت اکرم العالم، حکم وجوب اکرام رفت رو موضوع طبیعی عالم، میخواد عالم احترام بشد، وجوب اکرام عالم. این قضیه ولو یک قضیه است، اکرم العالم، اما انحلال پیدا میکند به عدد علما، به عدد افراد قضیه پیدا میکنی، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم تا آخر. اینجام حکم که همون جعل سلطان للولی هست، رفته رو موضوع ولی، طبیعی ولی رو میخواد حق سلطان بش بده، تسلط بر استیلا، تسلط و استیلای بر استیفا. اینم انحلال پیدا میکند به عدد افراد. اگر یک ولی است، جعل سلطان براش شده، دو تا ولی گن برای هر کدام مستقلن، پنج تا هستن برای هر کدام مستقلن، جعل عرض کنم که سلطان شده. خب وقتی هر کدام مستقلن براش این اختیار داده شده، پس هر کدام مستقل میتوند بدون اطلاع و بدون استیزان از دیگری بره خودش حقش رو اعمال بکن. و اگر شما بگید متوقف بر اذنه، پس سلطان نداره، سلطانش ناقصه، متوقف بر استیزان از بقیه است. و این خلاف آیه است، خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که جعلنا لولیهی، بر هر ولی، هر کدام از ولی براش جعل سلطان شده است، مستقلن بدون اینکه متوقف بر استیزان باشه. این یک استدلال. بله،
سلطان
ساقط میشه، یعنی سلطان اونا رو ساقط میکنه. همینجور که شما میفرمون که بدون اجازه، اگر یعنی اگر اجازه لازم داشته باشه سلطان نمیمونه،
اگر یه نفر اقدام بکنم سلطنت بقیه از بین میره.
نه خب دیگه موضوع دیگه نداره، نه سلطنت.
از این برم چه
میگم استدلال میکنم؟ حالا بالاخره اونی که اگر با هم بشینن کنار بیان که هیچ حرفی نیست، اما فرض این است که یکی سبقت بگیرد، ابتدا بکند. خب اگر یک کسی ابتدا کرد جایزه یا نه؟ میگن خب سلطان دارد، خداوند برای سلطان قرار داده ابتدا هر شروع کرد، استیزانم نمیخواد. این یه استدلال. جواب این رو ما قبلا دادیم، عرض کنم که گفتیم آیه در مقام اصل تشریع حکم است، میخواست این سلطان رو جعل بکند برای ولی، دیگه اطلاق نمیتونیم ازش بگیریم. در جایی که حکم در مقام اصل تشریعه، دیگه در مقام بیان جهات حکم نیست، میخواد اصل تشریع رو بیان کنه که برای ولی سلطان هست، اینو میخواد بگه. اما آیا و حتی اینم قبول داریم که قضیه طبیعی است انحلال پیدا میکند به عدد افراد، اینم قبول داریم سامره، که به عدد افراد قضیه جعل سلطان داریم، برای این ولی جعل سلطان مستقل، برای او، برای او، اما اطلاق نداره که بگیم حتی بدون استیزان. بله برای این جعل سلطان شده، اما آیا اعمس از این که استیزان بکند یا نکند؟ بگیم ولایت داره، اما ولایتش سلطان داره، ولی سلطانش متوقفه، یا بگیم متوقف نیست. این حالت حکم است، اطلاق ندارد که حالت رو بگیره. برای پس جوابی که مرحوم آقای خویی برای این استدلال به آیه داده میشه، همین است که قبلا هم گفتیم، درسته برای عدد افراد ولی سلطان جعل شد، اما اصل تشریعش این آیه میگه برای این جعل شده، برای اونم جعل شده، برای اونم جعل شده، اما اینکه اطلاق داشته باشد حتی بدون استیزان، این رو آیه در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست نمیتونیم اطلاق بگیریم.
اونجور که اون چارچنبه هم از کلام برمتون، اینجا بحث اطلاق نیست، اینجا بحث ظهور لفظ سلطان هست. لفظ سلطان ظهور در سلطنت تام داره. اگر گفتی که از بقیه باید اذن بگیره، این خلاف این ظهور هست.
ببینید همین، از جعل سلطان رو ما قبول داریم،
اصلا اطلاق نیست. بحث ما در اطلاق نیست،
کیفیتش ببینید.
آیا لفظ سلطان ظهور در سلطنت تام داره؟
ظهور در سلطنت داره که برای هر کدام مستقل. بله مستقل. بفرمایید. هر کدام مستقل
تام داره، بخواید بگید که از بقیه باید اجازه بگیره، با این سلطنت تام نمیذاره. برخلاف مسئله قبلی، چون اونجا اذن حاکم در طول بود، با سلطنت تام منافات نداشت، ولی اینجا چون اذن بقیه اولیا در عرض هست، با سلطنت تام.
ببینید فلسفه جعل قصاص برای تشفی است، که این ولی گده هم میخواد تشفی پیدا بکنه، میگه پدر من کشته شده، میخوام قصاص کنم پدرم، قاتل پدرم. حالا یا این که قصاص بکنه یا لااقل اذن بده بگه بله منم اذن میدم برید قصاص کنید، منم راضیم برید قصاص کنید، وکال توکیل بکنم. همین در مدار همین آیه، در مدار همین آیه ظاهر
نفس سلطان این است که سلطنت تام بده.
بله
بعد اگر من این که
همین اجازه بدید، همین همین سلطنت تام رو میخوام بگیم که این سلطنت دارد، اما تشفی بقیه چی؟ لعل اون مدخلیت داشته باشد، احتمال میدیم. نه هر مطلق نیست که هر کسی زد بزند بکشد بگیم این تشفی پیدا کرد. تشفی نه، میگیم این بالاخره مدخلیت داره، بالاخره این کسی که میخواد پدرش کشته شده یا خودش قصاص بکنه یا لااقل اذن بده به یه طرف بگه تو برو قصاص کن منم قبول دارم، اما یه روزی قصاص بشه بعدن به او خبر بدن که پد قاتل پدرتو کشتم، چه اثری داره باش؟
تشفی تحقق
بدون. چه تشفی؟ تشفی تشفی اون از که
قصاص هست، یعنی این با قصاص تشفی.
نه نه اینجور نیست،
نه اذن،
نه چرا، یا خودش میگه من خودم میخوام بگیرم تیکه تیکش بکنم، یه همچه حالتی داره. حالا خودش اگر اقدامم نمی کنه لااقل اذن بده وایسه ببینه، وایسه تماشا کنه. میگن اولیاء دم رو دعوت کنید در موقع قصاص بیان چرا برای تشفی است، خودش اذن داده. بنابراین لعل همین تشفی لهو مدخلیتون برای ولایت این، از این جهت ما نمیتونیم بگیم مطلقه. بله میگیم مستقلن برای هر کدام قرار دادن، اما برای اونم قرار داده شده لعل تشفی مدخلیت داشته باشن، لذا شبه هم بشد نمیتونیم بگیم این روایه اطلاق دارد. ایشون غیر از آیه تمسک به یک روایت هم میکنه، روایت صحیح هست، عرض کنم که صحیحه ابی ولاد الحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل، شخصی کشته شده، و لهو ام و اب و ابن، ولی دم او یک پسر است و یک پدر و یک مادر، سه نفر ورثه هستند که ولی دم هم. لهو ام و اب و ابن، فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي، پسر میگه من میخوام قاتل پدرم رو قصاص کنم. این خب پسر دیگه، یه حالت جوانی داره، میگه من میخوام قاتل پدرم رو اريد ان اقتل قاتل ابي. و قال الاب، پدر پیرمرد با تجربه جهان دیده میگه انا اورید ان اعفو، من میخوام عفو کنم، قاتل پسرمو میبخشم. و قالت الام انا اورید ان اخذت دیه، میگه من دیه میخوام. بالاخره بیشتر حواسش تو مادیات، انا اورید ان اخذت دیه. پس سه جور نظر دادن، پسر میخواد قصاص، پدر عفو، مادر دیه. قال امام فرمودن که فریعتل ابن ام المقتول از صدس منت دیه، پسر میخواد قصاص بکنه، خب حق مادر رو بده، مادر که میگه من دیه میخوام، سهمش از دیه چقدره؟ صدسه، یک ششم سهم اوز، پسر باید سهم دیه مادر که یک صدسه بده. فلیقتل ابن ام المقتول از صدس مند دیه. پدر میگه من میخوام عفو بکنم. خب عفو که بکنه سهم دیه ابم صدسه. خب یک ششم از این نفس قاتل آزاد میشه، عفوش کرد که اون جنایتش نسبت به اینم پدرم سهم پدر جنایتی داشت، اون مقدار جنایت آزاد میشه. وقتی بخشیده شد اگر میخوان قصاصش کنن باید اون مقدار دیگه را به خودش بدن، چون آزاد شد این مقدار. یه صدس از عرض کنم که جانش قاتل عفو که شد باید به خودش بدن دیگه شد. پس یعطی ورثت القاتل از صدس مند دیگه. یه صدس دیگه هم که سهم پدره چون عفو کرد این برمیگرده به خود قاتل، قصاصش کردیم به ورثش میدیم. یعطی ورثت القاتل از صدس مند دیگه حق الاب الذي عفا. خب این دوتا را دیه را میپردازد ولی یقتله، اون وقت میتوند بکشه. بنابراین پس حق قصاص بهش میدیم. ابن میخواد قصاص بکنه، حق قصاص بهش داده میشه، ولی ضامن، ضامن سهم مادر و سهم پدر. سهم مادر رو باید چون خودش میخواد دیه به خودش میده، سهم پدر رو که عفو کرده به ورثه اون قاتل میده. پس اجازه دادن به یکی از ورثه که بره قصاص کند. این استدلال روایت از نظر سند صحیح هست، صحیح ابی ولاد الحنات. دلالتش هم اینه که امام اذن دادن، اجازه دادن، حق دادن به احد ورثه که برد استیفا کند قصاص. این استدلال مرحوم آقای خویی. جوابی که از اینم میشه داد که تعجبه واقعا، مثل مرحوم آقای خویی با اون تحقیق، عرض کنم که در اینجا محل نزاع چی بود؟ محل نزاع این است که شخصی کشته شده و احد اولیا متعددن، چند نفر، احد از اولیا بخواد بدون اطلاع دیگران مبادرت کند به قصاص، جایزه یا جایز نیست؟ ایشون فرمود جایزه. به چه دلیل؟ به دلیل این روایت. خب این روایت که صریح در اینه که نشستن صحبت کردن، مادر گفته من دیه میخوام، پدر گفته من عفو میکنم، پسر میگه من قصاص میخوام. امام فرمود بسیار خوب، پس این سه نفر نشستن تبانی کردن، با هم صحبت کردن، مذاکره کردن. امام فرمود بله میتوند او قصاص کنه پسر، اما سهم اونا رو بده. این خلاف فرض ماست. محل نزاع ما جاییست که بدون اطلاع است. نمیدونه پدر میخواد چیکار بکنه، نمیدونه مادر میخواد چیکار بکنه، خودش ابتداعا بره بزنه بکشه، حالا بعد اونا اومدن گفتن این مال حکم بعدشه. اگر اونا گفتن ما قصاص نمیخواستیم، اون وقت ضامن حقشون رو بده. پس روایت خارج از محل بحث ماست. محل بحث اونجاییست که اولیاء ادم کثیر متعدد، احد از اونها بدون اطلاع از اینکه دیگران چی میخواند، بدون استیزان از اونها که اگر اونا قصاص میخوان یا نمیخوان به اذن بگیرد من میخوام قصاص کنم، بره قصاص کنم.
ثمره
همونه، اما استیزان میخواد یا نمیخواد، این خودش مطلب نیست. بحث ما در همینه. اصلا بحث در این است که بادر احدهم، یکی از اینها متباد، لوکان اولیاء ادم اکثر من واحد فل اقوا عدم جواز الاستیفاء الا به اجتماع الجمیع. عبارت امام، دیگران هم همینجور میگه. پس عدم و جواز الاستیفا الا به اجتماع دور هم بشینن مذاکره کنن.
اجتماع در قصاص ظاهرا اینجا منظور اجتماع در قصاص است، نه اینکه دور هم نشستم که ثمره خاصی نداره.
اجتماع جمع و اذن الوالی، اذن الوالی بالاخره اذن میخواد. درسته که بشنه ممکنه بشنن اونا بعضیشون هم بگن ما قصاص نمیخوایم، مثل همینجا لازم است اجتماع بر قصاص بکنن که اگر اجتماع بر قصاص نکردن جایز نباشه، اینجور نیست. اجتماع یعنی ببینن بالاخره بقیه چی میگن. وقتی این میخواد استیزان کنه ولو بقیه میگن ما قصاص نمیخوایم، اذن بگیره قصاص کند، بگه سهم شما بخده من، تضمین بکن، ضامن بشه، فرق نمی کنه. پس علای حالین بحث در اونجاییست که بدون استیزان، بدون مذاکره با اونا، بدون اینکه اطلاع پیدا کند اونا چی میخواند. اگر قصاص میخواند که میگه خب پس به من اجازه بدید خودم قصاص میخوام. قصاص نمیخوان اونا، دیه میخوان، بگه من دیتونو میدم. عفو میخواد بکند، بگه من دیه رو به خود اون مقتول به ورثش میدم. بحث در اینجاست. روایت هم روایتیست که میگه ابن این حرف زد، مادر اینجور گفت، پدر اینجور گفت، امام فرمود خیلی خوب در یه همچه جایی بره قصاص بکند، سهم اونا رو هم تعهد بکنه. این خلاف عرض کنم که اون محل نزاع است. این هم مال اینجا. بنابراین پس دلیلی ما بر قول دوم که قائل به جواز بود، ما دلیلی واقعا پیدا نکردیم. وجوهی که مرحوم صاحب جواهر تمسک کرد تام نبود. دو وجه استدلال به آیه و روایت مرحوم آقای خویی دارن تام نیست. تمسک به اجماع کرد مرحوم صاحب جواهر، عرض کردیم که اجماع نیست، عده زیادی مخالفن، بلکه بعضی میگن مشهور یا اکثر قائل به عدم جوازه. و اما قول اول که میگه عدم جواز حرام است، اگر احد از ورثه بخواد بره استیفا کند قصاص را بدون اطلاع بقیه، بدون استیزان، جایز نیست، حرامه، اونا یک استدلال دار. و اون است که حق القصاص حق مشترک، حقیست برای همه. اگر یک ولی است تمام حق مال اونه، دو تا هستن هر دو سهیمند، ده نفرن هر ده نفر در این سهم حق سهمی برن از این حق القصاص. و اگر یک حقی مشترک بین افراد باشه، مثل یه مالیست مشترک، چه فرق میکنه؟ حقم یه رتبه ضعیفه از ماله. همینجور که در مال که مشترکه لا یجوز لأحد از شرکا بدون اذن بقیه تصرف بکنه، در حق هم همینجور، حق مشترک هم لا یجوز لأحد من الشرکا که در این حق بدون اذن بقیه تصرف بکنه. پس اونی که میخواد بره مبادرت کند به استیفا، این میخواد حقشو استیفا کنه، این به منظره تصرف در حقه، حق رو میخواد بگیره، خب اذن بقیه رو میخواد. مثل سایر حقوق مشترک، چه در حقوق مشترک چه در مال مشترک، اموال مشترک، میگیم وقتی حق مشترکه افراد زیادی زی حقن، احد اونها بخواد تصرف بکنه جایز نیست. خصوصا در اینجا که عرض کردیم این ویژگی هم داره، ویژگیش این است که همون تشفی استیزان از بقیه موجب می شد که اون فلسفه قصاص پیاده بشه. اگر بدون از این یکی از پسرها بگه من میرم قصاص میکنم، بعد خبر میدم به برادرم، به برادرش، به پدرش، به مادرش میره میگه من قصاص کردم، خب اونا ولو قصاص شد اما اونا یه حالتی براشون بود که میخواستن بگن ها الحمدلله اذن دادیم یا دیدیم یا خودمون اقدام کردیم برای قصاص. با این جهت هم یه ویژگی میکند پیدا میشد که بگیم در حق مشترک علاوه بر این که حق مشترک است، برای این جهت که تشفی دیگرانم رعایت شده باشه میگیم بدون اذن جایز نیست. بنابراین این قول ظاهرن یه قولیست که قول مستندیست، دلیل محکمی داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله عرض کردیم، فرمود اقوا فل اقوا عدم جواز الاستیفا الا به اجتماع الجمیع، همه جمع بشن همه بگن ما میخوایم قصاص، یا اگر بعضی هم قصاص نمیخوان حالا بعد میگیم راهش چیه. عرض کنم که خب این در این مسئله بین دو قول، قول دوم رو عرض میکنیم که اقوا این است که جایز نیست و اذن میخواد. حالا اگر بدون اذن، جایز نبود، حرام بود، بدون اذن رفت مبادرت کرد به استیفاء قصاص، حکمش چیست؟ اینجا میگیم خودش ذی حقه، صاحب حق از حق القصاص دارد، ولی یه حکم تکلیفی اومده بود اینجا و او این بود که مکلف بود از بقیه اذن بگیرد. تصرف در مال مشترک، حق مشترک بدون اذن نکنه. این کارو کرده، مرتکب فعل حرام شده. پس چون مرتکب فعل حرام شد، یعذر، تعذیر میشه. پس ثمره بین دو قول این میشه که بنابر جواز دیگه ثمره چیز تعذیر نداره، اما بنابر قول به عدم جواز و حرمت میگیم فعل حرام مرتکب شد ولو ذی حق بود، اما باید با سبق اذن این کار رو بکنند. این تکلیف رو که اذن که استیزان باشد انجام نداد، فعل حرام مرتکب شد، میگیم تعذیر میشه. عرض کنم که مرحوم علامه رحمت الله علیه از ایشون نقل میکنن که یه قدری شدیدتر گرفت. میگه چرا میگی تعذیر؟ اینجا قصاص داد، باید این کسی که سبقه و بدون اذن رفت قصاص کرد باید قصاص بشه خودش. چرا؟ برای اینکه حق القصاص مشترک بود، این یه سهم داشت. اگر دو تا پسر بودن این یکی نصف حق القصاص رو داشت، حق القصاص تقسیم شده بود بین همشون. این اگر رفت تمام جان اون طرف رو قصاص کرد، مثل این است که یه شخصی رو که حق نداشته کشته است، زائد بر حقش استیفا کرد. اگر دو نفر یه نفر رو بکشن ما چی میگیم؟ هر کدامشون نصف جنایت به عهده‌شه، اما میگیم که میتونن نصف دیهشو بدن قصاصش. اگر دو نفر یه نفر رو کشتند در مقام قصاص، هر کدام نصف جنایت به عهده‌شونه. پس چون نصف جنایت به عهده‌ش هست قصاص میشه. اینجام یه نفر بیش از حقش نصف جنایت رو میتوند استیفا بکنه، رفته تمام نفس او رو گرفته است. اگر پنج نفر بودن یه پنجم حق داشت، رفته زائد بر حق خودش استیفا کرده، و اگر زائد بر حق خودش استیفا کرد باید قصاص بشه.
نصف خودش،
بله،
فرض بکنیم قابل انتقال هست، یعنی طرف میتونه بره اون رو به قصاص انجام بده و نسبت اما اگر طوری در نظر بگیریم که قابل انتقال نباشه، این فرمایش صحیح هستش که نسبت به هر کدوم جداگانه هستش و
نه دیگه اون فرق نمی. ببینید ایشون تشبیه میکنه، مرحوم علامه تشبیه میکند به اونجایی که یه نفر قاتله، زده یه نفر رو کشته، اولیاء دم حق دارن اون رو قصاص کنن. حق قصاص برای چیه؟ برای اولیاء دم، بزنن این قاتل رو بکشن، میتونن. اگر یه ثالثی اجنبی فهمید این آقا زید رو کشته است، ناراحت شد گفت این زید رو کشته، من قاتل زید رو نمیتونم رو زمین ببینم راه میره، اجنبی بره بزنه قاتل رو بکشند، اونجا بل اتفاق میگن قصاص. ولو اون آدم مهدور الدم بود، آدم کشته بود اما مهدور الدم بود نسبت به کی؟ به اولیاء دم. اولیاء دم حق داشتن بکشن، نه یه اجنبی. اجنبی که زی حق نیست رفته زده این نفر رو کشته، قصاص. اینجا حالا تمام نفس او اینجور نیست، این نسبت به دو سهم سه سهم از نفس او عرض کنم که اجنبی است. اون شخص نسبت به این مهدور الدم نیست، نسبت به این یه پسر، نسبت به این نصفش مهدور الدمه، نصفش رو این میتونه استیفا بکنه، بقیه نفس او نسبت به این ابن یکی از اولیاء دم نسبت به او اون مهدور الدم نیست، معصوم الدمه. پس کسی را که نسبت به این معصوم الدم هست زده کشته، باید قصاص بشه. این فرمایش مرحوم علامه هست. بله؟ نه اون که با اجازه که حرف نداریم، اجازه یا وکالت که اشکال نداریم. بله؟
این که خودش نوارو زیحق بوده نسبت به قصاص، حالا نصف قصاص
و قصاص انجام داده و دوباره خودش رو قصاص میکنن، پس اون حقی که داشته مثلا چی میشه؟ اون حقی که داشته راست به اندازه حقش میتونست،
مثلا بیه فضولی میمونه.
نه بیه فضولی، حالا این استدلال ایشونه. بله بله،
اولویت رو اگر قصاص بدیم، قصاص رو حق خودش رو استیفا میکنه نسبت به حقوق بقیه که ضامن هست، چون مالت
نه. حالا اون حالا جوابی که میشه به مرحوم علامه داد به نظر من این هست که ما میگیم که این به اندازه سهم خودش نسبت به این قاتل حق قصاص داره، نسبت به سهم برادرها دیگه این حق قصاص نداره، نسبت به حق سهم خودش. اما این که به مقدار سهم خودش حق القصاص داره، موجب این نمیشد که اون قاتل نسبت به این معصوم الدم بشه. ما اگر کسی معصوم الدم را بزنه قصاص کند، قصاص میشه. اما اگر یک کسی که مهدور الدمه، ولو این که نسبت به این یکی تمام نفسش از بین نرفته، اما یه نفر از اینها اگر خواست قصاص بکنه نسبت به بقیه، این شخص مهدور معصوم الدم نیست، بالاخره پدر اینو کشته، کسی که پدر این رو کشته است نسبت به این مهدور الدمه، منتها سهم قصاصش نصفه، چون دو نفرن، سهم قصاصش یه سومه. اما نه این که نسبت به یه سوم نسبت به من مهدور الدمه و نسبت به دو سوم نسبت به من معصوم الدم باشد، معصوم الدم نیست. قصاص مال اونجاییست که یک بیگناه رو بزنه بکشه، معصوم الدم را بزنه بکشه. در مثالی هم که خودشون میزند که اگر یک کسی قاتل رو برد بکشد، بله قاتل محدور الدم است نسبت به کی؟ اولیاء دم. نسبت به این شخص او معصوم الدم. خب معصوم الدم رو کشته قصاص میشه. اما اینجا ولو من تمام حق قصاص مال من نیست، اما این قاتل نسبت به این، نسبت به مازاد سهمش معصوم الدم نیست. چون معصوم الدم نیست اگر او رو کش قصاص نمیشه. این جوابی که میشه به مرحوم علامه داد. عرض کنم که لذا امام هم در ذیل فرمایششون اینجور دارن فرمود ول اول و اقوا نعم لو با در. یکی از این ورثه پیشی گرفت وستبد در رفت قصاص کرد فلا قوده. این رد قول علامه است. اگر یکی از اینها سبقت گرفت و رفت او رو کشت فلا قوده، اینجا قصاص نیست. نباید بگیم این رو قصاصش میکنیم چون ما زائد بر حق خودش استیفا کرد. فلا قوده بل علیه حسس البقیه، زامن بقیه است. بقیه که اذن نداده بودن اگر اونا قصاص میخواستن که خب حاصل شد، اگر اونا دیه میخواستن زامن دیهشون هست که باید دیه رو به اونها بپردازن. پس اگر یکی از اینها با این که گفتیم جایز نیست اقوا عدم جوازه، اگر رفت و استیفا کرد قصاص ندارد که علامه میگه، ولی ضامن سهم بقیه است و از طرفی هم چون فعل حرامی مرتکب شد بدون استیذان این کارو کرد علیه تعزیر. بله بله، ولی الامام تعزیر رو فرمود، امام میتوند تعزیرش بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.